نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 19 مهر ماه سال 1395 خورشیدی است. روزی که برابر است با 10 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو میگذرونید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
با درود فراوان، نخست وزیر ترکیه شامگاه یک شنبه شماره کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان در استان حکاری را 18 تن اعلام کرد. بنعلی یلدریم در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم ساختن این حمله اعلام کرد که 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. و شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد که 11 تن از آنان نظامی هستند. به گفته نخست وزیر ترکیه یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. ساعتی پیشتر ارتش ترکیه انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود. این گروه از سوی دولت ترکیه غیر قانونی اعلام شده است. PKK تاکنون نسبت به این اتهام واکنشی نشان نداده است. در ایران در حالی که وزیر کشور از برنامه ریزی برای رعایت شئونات مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیر کل گروه انصار حزب الله پیش بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی اینترپل علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد. او تاکید کرد که تحت تعقیب بودن او همچنان پابرجاست. محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی است که 5 سال پیش در پی افشای این پرونده از ایران به کانادا گریخت و تلاش تهران برای استرداد او تا کنون بی نتیجه مانده است. نام محمود رضا خاوری در واقع از زمان گریختن از ایران در فهرست قرمز اینترپل بود. در واکنش به حذف نام او از این فهرست، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری تسنیم گفت که حذف نام متهمان از پورتال عمومی اینترپل به معنای حذف نام آنان از فهرست تعقیب این سازمان نیست. محمود رضا خاوری سابقه عضویت در هیئت مدیره و نیز ریاست بانک سپه را در کارنامه خود دارد. او در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 88 به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد. در خبری دیگر، بخش کنسولی سفارت ایران در کویت روز یکشنبه اعلام کرد که 2 تبعه ایرانی که 2 روز پیش در کویت بازداشت شده بودند پس از پیگیری های انجام گرفته آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 2 مرد که حسن علی 27 ساله و عادل عبدالرحیم 38 ساله معرفی شدند، به اتهام عکس برداری از یک حسینیه در کویت بازداشت شده بودند. وزارت کشور کویت روز جمعه اعلام کرده بود که 2 ایرانی را در حال عکس گرفتن از یک حسینیه در منطقه هولی بازداشت کرده و به گفته این وزارتخانه تصاویر گرفته شده از سوی آنها مشکوک است. در بیانیه بخش کنسولی سفارت ایران در کویت همچنین آمده است هر 2 فرد طی 2 ماه گذشته به صورت جداگانه وارد کویت شده بودند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جنجالی در کارزار انتخاباتی آمریکا به نام دونالد ترامپ.
این خیلی مشکل بزرگی برای آقای ترامپ و چیزی نیست که به این سادگی ها بتونه حلش کنه.
با مرگ 140 نفر در حمله مرگبار به یک مجلس ترحیم، بحران یمن وارد فاز جدیدی شده است.
مشکل یمن رو نه تنها عربستان سعودی نتونسته حل بکنه، بر مشکل اضافه کرده.
اختلاف دو مرجع قضایی در ایران بر سر اینکه کدام یک میباید به پرونده روزنامه‌نگار دربند عیسی سحرخیز رسیدگی کند و حالا دیوان عالی کشور باید تعیین کند.
این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک ردیه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همون نحو تصمیم گرفته میشه.
4 چک 20 میلیون تومانی شهرداری صادر شده در وجه 4 مداح سرشناس، انکار شهرداری و همچنین مداحان.
در تمام این مدت این رابطه یه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
و شانس دیگری برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در حال یک شنبه شب به وقت آمریکا البته برگزار می شود که هنوز واکنش ها به ویدیوی جنجال برانگیز دونالد ترامپ در مورد زنان ادامه دارد. دهاتن از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه از او خواستند از روند انتخابات کنار بکشد. اما آقای ترامپ میگوید رها نمی کند، چرا که به گفته خودش البته از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم رویا ملکی بشنوید.
یک شنبه شب به وقت آمریکا دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون برای دومین بار به مناظره یکدیگر می‌روند. این در حالی است که واکنش‌ها به فیلم منتشر شده از دونالد ترامپ در رسانه‌های آمریکا همچنان ادامه دارد. در بخشی از این فیلم دونالد ترامپ در یک برنامه تلویزیونی از رابطه‌اش با زنان سخن می‌گوید. او از تلاش بی‌نتیجه‌اش برای همبستر شدن با زنی شوهردار سخن گفته و ادامه داده: وقتی ستاره هستی هر کاری بخواهی با آنها می‌کنی. گرچه دونالد ترامپ به سرعت در بیانیه‌ای عذرخواهی کرده، ولی ده ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه از او خواستند از روند انتخابات کنار بکشد. دونالد ترامپ میگوید هرگز در زندگی تسلیم نشده و به هیچ وجه کناره نمیگیرد. کوروش همایون پور، کارشناس مسائل آمریکا، عضو حزب دموکرات و ساکن واشنگتن، معتقد است دونالد ترامپ رأی زنان و تحصیل کردگان را از دست داده است.
این خیلی مشکل بزرگی برای آقای ترامپ و چیزی نیست که به این سادگی ها بتونه حلش کنه. تنها راهش که ممکنه یه مقداری بهش کمک کنه اینی که واقعا یک عذرخواهی صمیمانه و جدی در مرحله عام انجام بده، چون حتی خیلی از جمهوری خواها و محافظه‌کارانی که تالا طرفدار آقای ترامپ بودن اونا هم الان برگشتن. بنابراین این مسئله روی طرفدارای اصلیش هم اثر خواهد گذاشت، به خصوص خانم ها و افراد تحصیل کرده. اینها نمیتونن و نخواهند به یه همچین آدمی رأی بدن. ایشون آسیب خیلی بزرگی خودش به خودش به شانس انتخاباتش زده.
نه تنها کارزار رقیب دموکرات او به این ویدیو واکنش نشان داد، بلکه بسیاری از جمهوری خواهان نیز به انتقاد از این سخنان پرداختند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد که 70% رای دهندگان آمریکایی معتقدند رویارویی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها با دونالد ترامپ جمهوری‌خواه بدترین احساسات را در رای دهندگان آمریکایی برانگیخته است. شایان سمیعی، کارشناس مسائل آمریکا و ساکن واشنگتن، از نتایج این افشاگری ها در رأی حامیان دو نامزد می گوید.
علی‌رغم تمام این مسائل هنوز نظرخواهی ها نشون نداده که خانم کلینتون تونسته باشه بهره بیش از پیش ببره از این مسئله. اگر هر انتخابات دیگری بود، کاندیدای مقابل حداقل 7 تا 12 امتیاز پیشی می گرفت. ما الان می بینیم خانم کلینتون با 4-5-3 و نشانگر این هست که مردم هنوز نسبت به ایشون هم 100% توافق رو ندارن. هر کدوم از این دو نفر حامیای دو آتیشه خودشون رو دارن. اونا هیچ زمانی اینها رو ترک نمی کنن. اما برای برنده شدن اینها باید اون قشر میانه رو بتونن در بر بگیرن. در حال حاضر اون قشر میانه رو ممکنه که یک مقداری حمایت خودشون رو از آقای ترامپ کمتر کرده باشن، ما فقط یک مسئله باقی میمونه. اون همین هست که آقای ترامپ چون یک شخصیت زیاد بارزی نیست و یک شخصیت خوبی از خودش جلوه نداده و مردم یه حالت شرمساری دارن نسبت به اینکه بیان بگن میخوام با آقای ترامپ رای بدم، ولی چون از کلیت سیاستمدارا در امریکا عصبانی هستند و میگن هیچ کاری برای ما انجام ندادن، روز انتخابات ممکنه که نظرشون رو به آقای ترامپ بدن.
انتخابات آمریکا نوامبر امسال برگزار می‌شود و رئیس جمهوری بعدی آمریکا از ژانویه سال آینده میلادی کار خود را آغاز خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که بحران یمن که به گفته ناظران سیاسی همانند بحران سوریه بدون دورنمای یک راه حل هر روز جان مردم این کشور را میگیرد، وارد فاز تازه‌ای شده است. روز شنبه و بعد از حمله به یک مجلس ترحیم که بیش از 140 کشته بر جای گذاشت، آمریکا اعلام کرده درباره ادامه حمایت از ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن تجدید نظر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
حمله خونبار روز شنبه به یک مجلس ترحیم در یمن که دست کم به مرگ بیش از 140 نفر انجامید، آنطور که نماینده امور انسانی سازمان ملل در یمن میگوید، امدادگران را پس از دیدن صحنه این فاجعه در بهت فرو برده است. جیمی مک‌گولدریک روز شنبه خواستار پایان حملات به غیر نظامیان در یمن شد. روز یک شنبه نیز هزاران یمنی در پی حمله به این مجلس ترحیم با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا علیه دولت عربستان سعودی و آمریکا شعار دادند. هرچند حوثی‌ها اندکی پس از این حمله هوایی ائتلاف به رهبری ریاض را عامل آن معرفی کردند، اما این ائتلاف گفته است روز شنبه در یمن حمله ای نداشته است. با این حال نت پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه از حمله هوایی به این مجلس ترحیم ابراز نگرانی کرد. در بیانیه آقای پرایس آمده است همکاری امنیتی آمریکا با عربستان سعودی یک چک سفید امضا شده نیست. این بیانیه در ادامه افزوده است در سایه رخدادهای اخیر آمریکا تصمیم گرفته است همکاری‌های خود با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که حمایت از آن در حال حاضر هم به شدت کاهش یافته را تحت بازبینی فوری قرار دهد. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا:
بعد از برجام یه بعضی اینا فکر میکردن که دولت آمریکا به هر بار یک چک سفید به اینها داره که تو خاورمیانه هر کاری بخوان انجام بدن. اینه که مشکل یمن رو نه تنها عربستان سعودی نتونسته حل بکنه، بر مشکل اضافه کرده. و من فکر بکنم که همین خدمتون عرض کردم، فشار آمریکا، فشار سازمان ملل روی عربستان سعودی اون چیزی که نهایتاً باید کارگر بشه.
در سپتامبر سال 2015 نیز حمله به یک مراسم عروسی که به ائتلاف به رهبری عربستان نسبت داده می شود 131 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشت. در ماه مارس نیز 106 غیر نظامی از جمله 24 کودک در حمله هوایی به یک بازار کشته شدند. مهدی نوربخش:
بکنم حداقل با فشارهایی که بر عربستان سعودی خواهد اومد، حالا از یک طرفی شاید شروع یه سری کارهای جدیدی باشه، ولیکن دنیا الان فهمیده است که تنها راه سلطه یمن فشار بر روی عربستان سعودیه. من امیدوار هستم که این کار صورت بگیره.
در همین حال خبرگزاری رویترز روز یک شنبه اظهارات علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را منتشر کرد که در آن بعد تشدید حملات علیه عربستان سعودی تاکید شده است. آقای صالح در این اظهارات که به صورت تلویزیونی مخابره شده است با اشاره به رویداد خونین روز شنبه صنعا گفته است از همه فرزندان ملت یمن می‌خواهد رهسپار خطوط مقدم شوند و با همه توان با به گفته وی این تجاوز مقابله کنند. مرزاد بروجادی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا:
فکر می‌کنم که مثل بحران سوریه مشکلی است که نیاز به راه حل دیپلماتیک داره و از راز نظامی حل نخواهد شد، ولی مدت‌ها طول خواهد کشید تا طرف‌های درگیر و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللیشون به این نتیجه برسن که راه حل بحران یمن در مسئله نظامی نیست. ولی فکر نمی کنم ما هنوز به اون مرحله رسیده باشیم. بنابراین انتظار من این است که این جنگ تا مدت‌های دیگه ادامه پیدا خواهد کرد.
از زمان آغاز درگیری‌ها به رهبری حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردار هستند و دولت عبدرب منصور هادی که از حمایت عربستان و ائتلاف جهانی برخوردار است، بیش از 6700 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند در حملات و درگیری‌های یمن کشته شدند.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. از یمن پرتنش به سوریه پرتنش بریم و پس از اون که شورای امنیت سازمان ملل متحد باز هم برای توقف درگیری‌ها در سوریه ناکام ماند، روسیه اعلام کرد حل نشدن این بحران ناشی از ادامه پافشاری‌های غرب بر تغییر حکومت سوریه است، در حالی که مسکو تاکید دارد جایگزینی برای حل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد. حضور نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش است و بمباران حلب نیز همچنان ادامه دارد. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در توجیه آخرین وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد تنها هدف پیشنویس مورد حمایت غرب تلاش برای سوء استفاده از اعتبار این نهاد برای پیشبرد طرح تغییر رژیم حکومتی در سوریه بود. وزارت خارجه روسیه غرب را متهم کرد با ارائه سند یک جانبه‌گرا و سودجویانه که به عقیده دیپلمات‌های روس مشخصاً به ترغیب واشنگتن تدوین شده بود در پی ایجاد شرایط امن برای جبهه النصر و شبه نظامیان وابسته به آن بود و این در حالی است که وظیفه اعضای سازمان ملل مبارزه با تروریسم است. در این راستا کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به خبرنگاران گفت
цели не совпадают. Для России это подавление терроризма. В Сирии для США это смена режима.
اهدافمون یکی نیست. هدف روسیه مبارزه با تروریسم و هدف آمریکا تغییر رژیم است. به همین دلیل روسیه و آمریکا نمیتوانند پیرامون سوریه به توافق برسند و این جدال نهادهای بین المللی را نیز منفعل کرده. این مسئله بسیار تأسف بار است، اما به وضوح اهداف واقعی ایالات متحده در سیاست بین المللیش را نمایان میسازد.
روسیه شنبه در شورای امنیت برای پنجمین بار از آغاز بحران سوریه از حق وتو استفاده کرد. پیشنویسی که از سوی فرانسه و اسپانیا به شورای امنیت ارائه شده بود، خواهان پایان حملات هوایی و زمینی به حلب، رعایت آتش بس فراگیر تحت نظارت بین المللی و ایجاد شرایط امداد رسانی بلامانه در سراسر سوریه بود. این پیشنویس از پشتیبانی 11 عضو شورای امنیت برخوردار بود و در غیاب نمایندگان چین و انگولا، دورای مخالف از ونزوئلا و روسیه دریافت کرد و سرانجام توسط روسیه وتو شد. مسکو در مقابل پیشنویس خود را ارائه کرد که در آن خواهان اجرای توافق با واشنگتن در مورد آتش بس سوریه شد و تخلیه حلب توسط نیروهای جبهه النصره را به شرط قطع بمباران حلب دانست. اما این پیشنویس تنها 4 رأی موافق کسب کرد و بدین ترتیب همان گونه که ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت در آغاز این جلسه اضطراری پیش بینی کرده بود، این نهاد از تصویب هر دو قطعنامه ناکام ماند. رستیسلاف ایشینکو تحلیلگر سیاسی میگوید سوریه عرصه جنگ روسیه و آمریکاست.
جنگ در سوریه تنها یکی از عرصه‌های تقابل ژئوپلیتیک روسیه و غرب است و با وجود خط مشی کنونی این دو کشور این تقابل پایانی ندارد. در بهترین حالت ممکن است آتشبسی شکننده در سوریه احیا شود، مانند آتشبس شکننده‌ای که در شرق اوکراین دیگر عرصه این تقابل برقرار شده، اما نه اکنون. اکنون پوتین و اسد باور کردند به پیروزی نظامی خواهند رسید. یادشان نیست زمانی که شوروی از افغانستان خارج می‌شد، نجیب الله کنترل کل افغانستان را در دست داشت، اما 3 سال بعد به دنبال پناه می‌گشت و چندی بعد نیز اعدام شد. پوتین و مشاورانش حواسشان نیست که در خاورمیانه هیچ پیروزی نظامی مطلق نیست.
در حالی که گزارش ها از اعزام نیروهای بیشتر و افزایش ارسال محموله های تسلیحاتی روسی که از طریق دریا و آسمان به سوریه منتقل می شوند حکایت دارد، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مسکو اجازه نخواهد داد سوریه به سرنوشت عراق و لیبی گرفتار شود. دستگاه دیپلماسی روسیه مدعی شد مسکو به مدت 4 سال در بحران سوریه مداخله نکرده بود و تنها زمانی نیروهای خود را به سوریه اعزام کرد که خطر تصرف دمشق توسط تروریست ها جدی شد. روسیه که در ابتدای عملیات نظامی در سوریه مبارزه با حکومت اسلامی را هدف اصلی اعلام کرده بود، تقریبا یادی از این گروه نمی کند و تمام توجه خود را به جبهه النصره معطوف کرده که عمدتاً در شرق حلب مستقرند. مسکو واشنگتن را به حمایت از این شاخه از القاعده متهم می کند و از سوی دیگر استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چندی پیش گفت وجود 1000 تروریست از جبهه النصره در میان 275,000 غیر نظامی بهانه ساده برای تخریب شرق حلب است. غرب به دلیل بمباران غیر نظامیان در شرق حلب مسئله ارتکاب احتمالی روسیه و دولت سوریه به جنایت های جنگی را مطرح کرده. مسکو این اتهامات را رد میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
بشنوید که در ادامه جنجال ها و حاشیه ها پیرامون بازی فوتبال ایران و کره جنوبی، حالا رئیس سازمان بسیج ورزشکاران هم میگوید پخش مستقیم این بازی از تلویزیون هیچ توجیهی ندارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران ایران داوود آذرنوش در گفتگو با وبسایت انتخاب میگوید با پخش نکردن بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا از تلویزیون هیچ اتفاقی نمیافتد. به تعبیر او پخش مستقیم این بازی در شب عاشورا هیچ گونه توجیهی ندارد و مردم بعد از عاشورا می توانند بازی و اخبار آن را ببینند. با وجود این گفته رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، خبرگزاری ایلنا از قول یک مقام روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بازی ایران و کره جنوبی حتما از شبکه 3 پخش می شود. بعد از اینکه مقام‌های مسئول ایران تصمیم به برگزاری بازی گرفتند، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران خواهان اقداماتی خاص در محل بازی شد.
مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشه. باید در و دیوار اونجا سیاه پوش بشه، تمام فضا سیاه پوش بشه، فریاد یا حسین از بین جمعیت پیوسته بلند بشه. به عوض کفی که در این مسابقات زده میشه مواظب باشید، باید به عوض کف زدن همه فریاد بزنن یا حسین.
وبسایت خبر آنلاین گزارش داده سیاه‌پوش شدن ورزشگاه آزادی، آماده کردن مسیرهای ورودی تا ورزشگاه برای تشکیل دسته‌های عزاداری، تیره پوشیدن تماشاگران حاضر در استادیوم و در نهایت حضور چند مداح معروف برای عزاداری از برنامه‌هایی هستند که سازمان لیگ فوتبال اعلام کرده برای این روز ویژه در نظر دارد. صدای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با تلویزیون ایران:
2 شورای امنیت کشور تا حالا شرکت کردیم، توضیحاتمون رو دادیم، گفتیم اینه. اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن که در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، عزاداری بکنیم، رفشت هیئت عزاداری رو بندازیم. شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در مسابقه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پاجریمش هم بیستیم و این حرکت رو انجام بدیم.
جنجال‌های اخیر درباره این بازی موجب شد تا شورای عالی امنیت ملی ایران وارد ماجرا شود و مجوز این بازی را علی‌رغم مخالفت برخی از چهره‌های مذهبی تندرو صادر کند. اولین بار آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مخالفت خود را با این بازی در روز تاسوعا اعلام کرده بود و آن را حرمت شکنی خوانده بود. در مقابل علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز اولین فردی بود که در واکنش تند گفته های آیت الله یزدی را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرده بود. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
مطالبات جامعه ما بالا رفته، دولت موظف به تأمین این مطالبات، علاوه بر این موظف هست به وفا به عهدی که با مردم بست. بالاخره دولت بر اساس یک سری شعارها رأی آورده، شعارهایی که امثال اصولگرایان این روزها دارن مطرح میکنن، حرفهایی که میزنن، توقعاتی که دارن رو نامزدهای نزدیک به اونها در ایام انتخابات مطرح کرده بود و اون نامزدها رأی نیاوردن. حالا دولت موظف میدونه خودش رو به تأمین این مطالبات و اینها دقیقاً نقطه مقابل مطالبات مردم ایستادن، در نتیجه لاجرم با دولت درگیر میشن و این مسئله دامنش از مسائل اعتقادی کشیده میشه به مسائل سیاسی و یک رویارویی تمام عیار رو میان اصولگرایان متعصب و دولت تشکیل میده. اگر شما مثلا پاره ای از اینها رو اسم این اصولگرایان ما رو حذف بکنن و بگن مثلا این توقعات رو داعش داره در عراق از مردمی که داره بر اونها حکومت میکنه، هیچ تفاوتی با مطالبات اینها نداره و دولت طبیعتاً نمیتونه تن بده به این توقعات این بخش از اصولگرایان.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه ترین واکنش به این بازی گفته مردم در چنین موقعیت هایی به خوبی میدانن که چگونه رفتار کنند، همچنان که چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند. علی مطهری همچنین گفته فرزن مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند. آیا این امر به معنای خوشحالی و شادی مردم برای به تعبیر او شهادت امام حسین و هتک حرمت و اهانت به ساحت آنهاست؟
جنجال ها و حاشیه ها در مورد بازی فوتبال ایران و کره جنوبی و حالا رئیس سازمان بسیج ورزشکاران هم گفته که پخش مستقیم این بازی از تلویزیون هیچ توجیهی نداره. همکارم وحید پوراستاد گزارش میداد. عزیزان، تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست تا بتونید صدای خودتون را به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با شما را با دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌کنه. خوبه که شما هم بتونید دیدگاهاتون رو به گوش اونها برسونید.
اگر که مسئولین امروز جمهوری اسلامی 35-6 سال پیش که داستان واقعیت سینما رکس آبادان برملا شد و معلوم شد که همین مسئولین و انقلابیون مذهبی برای تحریک مردم این سینما را آتیش زده بودند، اگر اونها را محاکمه کرده بودند، امروز هم مردم باور میکردن که جنایت هولناک مکه، جنایاتی که در امروز در یمن صورت گرفته و عزاداری ها را بمبارون کردن، منفجر کردن، مردم باور میکردن که خودزنی نیست و کار جمهوری اسلامی نیست. همین امروز هم اگر کسایی که به مناسبات مردم حمله میکنن دستگیر کنید، محاکمه کنید، این اتهام ها به شما زده نمیشه که اینها خودزنی هست، اینها کار خود جمهوری اسلامی هست.
دارم تصاویری از این میبینم، همین چیزی که انیمیشنی که ساختن که چطوری نوایی امریکایی که خلیج فارس به زیر آب میرن، توی یمن همینطور، تو سواحل یمن همینطور، و وزیر دفاع امریکا دو ماه پیش گفت که ما به هیچ عنوان از خاورمیانه بیرون نمیریم و توی این مدت عمرم اولین بار یه همچین اضمالاری رو برای ابرقدرت میبینم، طوری که ترامپ هم داره تصویرش میکنه که ابهت امریکا رو از بین بردین و فکر میکنه با شلوغ پلوغ کردن میتونه اقتدار برگردونه. ما داریم افوله ابرقدرت دو دنیا میبینیم و به خودم میبالم که توی جمهوری اسلامی شاهد هم چیزی هست.
به نظر میرسه در طی 37 سال حکومت روحانیت، عمر دوران حکومت روحانیت به سر رسیده و جامعه خواستار چنین حکومتی نیست. جامعه خواستار جدای دین از دولت در قانون اساسی است، به طرف مدرنیسم و مدرنیته داره میره و روحانیت هم باید برگرده به مساجدش و مدارسش و اینا.
اگه آمریکایی‌ها به کلینتون رای بدن، دنیا به همین منوال نمیمونه. خانم کلینتون هم جنگ طلبه، بدتر از جمهوری خان. جنگ بعدی هم میان ایران و عربستانه.
متاسفم فردی مثل آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور ملت آمریکا بشه.
تو ایران
اینا که میگن بیکار 12%، نصف از جمعیت ملت ما زنم، خانم ها هستن، خواهرانم ها هستن، اینا همش بیکار تو خونن. وقت سرشماری اینا را در جدول خانداری قرار میدن. در دنیا هم خانداری یعنی شغل. اینجا خانداری بیکارن، تو خونه میشینم، میگه خونه دارم، تو خونه نشستم. اینا را جزو تمام 50% خانمای ما که خاندار و بیکارن جزو کار کنن یا شاغلن حساب میکنن. از ملت ایران خواهش مندم تو سرشماری ها نگم خانداری، بگم بیکاری.
امیدوارم که قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید اگر که از جمله اونهایی هستید که همچنان شماره پیامگیر رادیو فردا رو به خاطر نسپردید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اگر میخواید صدای خودتون رو به گوش دیگران در گوشه و کنار جهان و همچنین در گوشه و کنار ایران برسونید با این شماره تماس بگیرید. و ما خبرهای ورزشی دوستان یادآوری میکنم که در راه موضوع اختلاف بر سر اینکه کدام مرجع باید به پرونده عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار دربند رسیدگی کنه همچنین و گزارش های دیگری از این دست، همچنین برنامه هفتگی صدایی دیگر که دومین شانس شنیدن اون رو خواهید داشت، همه به نوبت ارائه خواهد شد. اما پیش از همه اونها بشنوید که در روزهای گذشته انتشار 4 فقره چک بانکی 20 میلیون تومانی از سوی شهرداری تهران در وجه 4 مداح سرشناس این شهر در شبکه‌های مجازی با واکنش‌های زیادی روبرو شده. شهرداری تهران به طور رسمی اعطای این چک‌ها را به مداحان تکذیب کرده و مداحان هم با انتشار یادداشت‌های در خبرگزاری فارس دریافت هر گونه پول یا مبلغی را از شهرداری تهران رد کردند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از رضا جمالی.
روح الله بهمنی مدیر عامل خانه مداحان کشور میگوید کمک 8 میلیاردی شهرداری به محافل مذهبی پول زیادی نیست، چرا که کمک به یک شخص نبوده است. با این حال آقای بهمنی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین اضافه کرده که دقیقاً خبر ندارد که چقدر پرداخت این میزان پول به مداحان و هیئت‌های مذهبی از سوی شهرداری تهران حقیقت دارد. شنبه ی هفته جاری در برخی شبکه‌های مجازی تصاویر از 4 چک 20 میلیون تومانی در وجه 4 مداح سرشناس منتشر شد که گفته شده از سوی شهرداری تهران به آنها اعطا شده است. سعید حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی و عبدالرضا هلالی 4 مداحی هستند که گفته شده دریافت کننده ی چک‌های 20 میلیون تومانی بودند، موضوعی که از سوی این مداحان رد شده است. سعید حدادیان در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت که 23 سال است که برای مداحی پولی نگرفته و مخارج زندگیش را با حقوق کارمندی تأمین می کند. محمد رضا طاهری و عبدالرضا هلالی نیز دریافت هر گونه وجه نقد یا چک بانکی از شهرداری تهران را تکذیب کردند. در همین حال منصور عرضی، یکی دیگر از چهره‌های شناخته شده مداحان در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه هفته جاری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پول گرفتن برای مداحی را حرام توصیف کرد.
خیلی دروغ میگن. استاد اون یه چیزی به ما گفت، فرمودن که شما امام حسین رو به پول نفروشین، امام حسین میتونه شما رو تأمین کنه. همین هم شد.
پس پول گرفتن برای مداحی شما حرام میدونی؟
ما در سلج خودمون،
در سلج
این حرام حرام فقهی نیست.
معلوم میدونم، لازم عرفی میگه.
در همین حال مهدی زاکری، رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که تصاویر چک‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حساب بانکی فردی با نام اختصاری ر لام هست که به گفته آقای زاکری آن فرد و حساب بانکیش هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی مناسبات شهرداری تهران با مداحان سرشناس کشور به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که حاکمیت به شدت تلاش کرد این موضوع رو فوری مهار بکنه از قوه قضاییه، خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، اما مجموع حرف ها متناقض تر از این حرف ها بود که افکار عمومی رو بتونه قانع بکنه. اساسا رابطه شهرداری تهران با مسئله به نام مداحان در 13 سال گذشته، یعنی از سال 82 که محمود احمدی نژاد آمد، همیشه رابطه پر حرف و حدیث بوده. سال 84 بعد از پیروزی احمدی نژاد مسئله 300 میلیارد هزینه بدون سند احمدی نژاد و کمک‌های او به مداحان و هیئت‌های مذهبی بسیار سر و صدا کرد. سال 88 این بار قالیباف علیه احمدی نژاد به مداحان پول داده. سال 90 مداحان نقش بسیار مهمی داشتن، از شهرداری تهران پول گرفتن برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات مجلس. در تمام این مدت این رابطه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
شرایط مداحان در ایران به ویژه از دو دهه گذشته به این طرف رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی بیشتری به خود گرفته است. مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با وجود 80 هزار مداح در کشور، این تشکل مذهبی باید وارد حوزه سیاست شود. حسن آهی نایب رئیس کانون مداحان نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام خبر تأسیس دانشگاه علمی کاربردی مداحی در کشور از لزوم تأسیس شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های درآمدزایی برای مداحان سخن گفته بود. مهدی مهدوی‌آزاد در ارزیابی کلی جایگاه مداحان در ساختار سیاسی اجتماعی ایران معتقد است
بیش از یک دهه است که ناظران معتقدند حزب جدیدی تشکیل شده به نام حزب مداحان، مداحان حکومتی، حزبی که سیاست‌های کلان دفتر آیت الله خامنه‌ای رو پیگیری می‌کنه. موقعی که جریان انحرافی بروز پیدا کرد، جناح راست تصمیم گرفت اسفندیار رحیم مشایی و حلقه اطراف محمود احمدی نژاد رو بزنه، این سعید حدادیان بود که آمد این روند رو در واقع کلید زد. موقعی که دفتر آیت الله خامنه‌ای می‌خواست با هاشمی رفسنجانی حمله بکنه یا حتی محمد خاتمی رو می‌خواستند دچار محدودیت بکنن، این بار منصور عرضی به عنوان پیش قراول وارد ماجرا شد. سال 88 تقریبا همه شاهد بودند که اون 4-5 مداح معروف، مخصوصا آقای حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی، منصور عرضی، یه جورایی حسین سازور در صف مقدم حمله به معترضان بودند. تجمع حکومتی 9 دی بخش بزرگیش بر عهده اینها بود. در این حال این مداحان یک مسئولیت آهنین هم دارند. در مجموع مداحان و این جریان جدید نماد ترکیب لومپنیسم و پوپولیسم سیاسی در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستند.
روزنامه جامعه جم اخیراً در گزارشی نوشته است که مداحان در ایران مدیر برنامه دارند و برای مداحان معمولی در تهران از شبی 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان پرداخت می شود. به نوشته این روزنامه، بسته به نوع شعر و سبک‌های جدید مداحی ممکن است که بیشتر از این مبالغ هم به مداحان بابت هر جلسه پرداخت شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری تسنیم از اختلاف دو مرجع قضایی بر سر اینکه کدام یک باید به پرونده عیسی سحرخیز رسیدگی کند خبر داده. پیشتر دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز را از مصادیق جرم سیاسی قلمداد کرده و رسیدگی آن را به دادگاه کیفری سپرده بود. اما حالا محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان، روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته که پرونده عیسی سحرخیز سیاسی نیست. او افزوده که برای حل اختلاف و تعیین مرجع رسیدگی دارای صلاحیت، احتمالاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد تا تعیین تکلیف شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل روزنامه‌نگار در بند عیسی سحرخیز، شامگاه یکشنبه در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داد.
من اخباری که به دادگاه کیفری استان شعبه اول هم شعبه آقای افتخاری مراجعه کردم و با خود آقای افتخاری صحبت کردم، بحثی از عدم صلاحیت نبود و برجت شعبه 1057 یکی از شعب از قضات باسواد و با تجربه کارکنان دولتن وقتی ما یاد گرفتیم و قانون جرم سیاسی رو مطرح کردیم، گفتیم به صراحت در این قانون نشأه کاذیب و جرم سیاسی تلقی کرده علیه مسئولین، قاضی پذیرفت و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. حالا اگر دادگاه کیفری استان خودش صالح ندونه، حل اختیار میره دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور نظرش قطعیه در مورد صلاحیت، که اگر به صلاحیت کیفری استان رأی بده، پرونده در کیفری استان با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشه. اگر به صلاحیت کیفری عمومی رأی بده، پرونده میاد کیفری عمومی و بدون حضور هیئت منصفه رسیدگی میشه.
آقای علیزاده طباطبایی، این خبری که الان در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و گفتگویی که از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان با این خبرگزاری در مورد اینکه پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست، شما در جریانش نیستید؟
نه، من امروز خبر دیدم. آخرین باری که من اوایل هفته مراجعه کردم کیفری استان، هنوز چنین تسنیمی نگرفته بودم.
به گمان شما و از دیدگاه شما، دیوان عالی کشور چگونه قضاوتی خواهد داشت و شما چگونه دلایلی دارید بر این که قانع کنید دیوان عالی کشور رو؟
قانون خیلی صریحه. دیوان عالی کشور می‌دونیم که رسیدگیش حضوری نیست و ما در لایحه‌ای که به دادگاه کیفری عمومی دادیم، متن صریح قانون جرم سیاسی آوردیم که نشأه کاذیب علیه مقامات دولتی، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه از مصادیق جرم سیاسیه و ایشون پذیرفتن. فکر میکنم دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری استان رأی بده.
آقای طباطبایی، دادگاه کارکنان دولت این پرونده رو مصداق سیاسی دانسته و اون رو روانه کرده به این دادگاه. حالا سرپرست دادگاه‌های کیفری میگه که این سیاسی نیست. شما تصور میکنید آیا سرپرست دادگاه‌های کیفری قاعدتا میتونه چنین نظری بده بدون اینکه خود دادگاه به پرونده رسیدگی کنه؟
خب به شعبه اول ارجاع شده که سرپرست دادگاه‌های کیفری رئیس شعبه اوله، قطعا رسیدگی کردن برای چنین تصمیم رسیدن، ولی به من ابلاغ نشده تصمیمشون و برجب تصمیم در مورد صلاحیت و اختلاف صلاحیت به ما ابلاغ هم نمیشه. خودشون اختلاف میکنن و اختلاف میره دیوان عالی کشور برای برطرف شدنش.
این مسئله، یعنی رجوع پرونده آقای سحرخیز به دیوان عالی کشور، از نظر شما و موکلتون میتونه امتیازی باشه یا احیانا میتونه باعث ضرر و زیانی بشه؟
خوبه، من به فال نیک میگیرم، چون به هر جهت یک رویه ایجاد میکنه، چون این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک رویه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همین نحو تصمیم گرفته میشه.
با دیدگاه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل روزنامه نگار دربند، عیسی سحرخیز آشنا میشدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در میان پناهجویان ایرانی که به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض های پس از آن به آلمان رفتند، چهره های هنری هم دیده می شوند. یکی از این هنرمندان رامین رحمی نام دارد که چند ماهی است همراه با گروهش برای پناهجویان در آلمان کنسرت برگزار می کند. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی تهیه کرده که در آغاز آن رامین رحمی در جشنواره‌ای در آلمان چند ترانه از جمله ترانه ایران ای سرای امید را خوانده است. بشنویم.
بخش کوتاهی از صدای رامین رحمی، هنرمند موسیقی، را در یک جشنواره موسیقی در آلمان شنیدید. این هنرمند 33 سال دارد و از 17 سالگی به طور حرفه‌ای وارد دنیای موسیقی شده و در چند گروه از جمله ارکستر جواد لشکری در تهران تنبک و دف نواخته. به تدریج به آواز هم گرایش پیدا کرده و این هنر را نزد ایرج بسطامی و صدیق طریف فرا گرفته. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، رامین رحمی هم مانند هزاران جوان ناخواسته راه خارج را در پیش گرفت و ابتدا به اتریش و سپس بلژیک و ایتالیا و سرانجام سر از آلمان درآورد. این هنرمند موسیقی در حال حاضر در ماینز به سر می‌برد و در این شهر یک گروه سه نفره کلیسایی راه اندازی کرده و چند ماهی است که برای پناهجویان چند ملیتی هم کنسرت برگزار می‌کند. رامین رحمی:
بیشتر کنسرت هایی که ما انجام میدیم برای عزیزان پناهجو هستش. هدف من این هستش که مقداری فرهنگ ایران رو به ملل مختلف معرفی کنم و اون نوع موسیقی که من کار میکنم یک نوع موسیقی اعتراضی است، ندایی که کمک میخواد از جامعه بشریت و این حکومت که در ایران حاکم هستش. خب شرایطی رو ساخته که جوانهامون مجبور میشن به خارج از کشور سفر کنن به صورت پناهجو و خب تخصص من تدریس هستش و به تبع میخوام اینجا همین کار رو ادامه بدم. میخوام یک یا دو روز هفته رو هم اختصاص بدم به تدریس به پناهجویان به صورت رایگان.
رامین رحمی نوازنده سازهای تنبک و دف و تار و ستار پیش از این نیز به عنوان یکی از اعضای گروه موسیقی شاهرخ مشکین قلم در دو جشنواره موسیقی در آلمان آواز هم خواند. رامین رحمی:
این کنسرت ندای همبستگی ایرانیان بود. مشکین قلم عزیزم رقصنده اون کنسرت بودن. در مجموع این یک کنسرتی بود که از شمال ایران یعنی از گیلان شروع شد و به جنوب ایران که خلیج همیشه پارس هست به موسیقی اونجا ختم شد.
رامین رحمی در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده چندی است در شهر ماینز گروهی با نام ترانه تشکیل داده که در آن سرگرم تدریس ردیف موسیقی سنتی ایران به علاقه‌مندان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ورزش دوستان، خبرهای مورد علاقتون رو از گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب بشنوید.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی که قرار است عصر فردا سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، به دلیل تقارن زمانی آن با روز تاسوعا همچنان خبرساز است. در آخرین اظهار نظر در مورد این مسابقه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه برخی از مؤمنین دغدغه‌هایی در مورد این بازی دارند گفته، نیروی انتظامی موظف شده تمهیدات لازم را برای این مسابقه انجام دهد و این بازی با حفظ شؤونات اسلامی برگزار می‌شود. همچنین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به بلیط فروشی اینترنتی برای این مسابقه به تماشاگران هشدار داده که بدون همراه داشتن کارت ملی به ورزشگاه آزادی نروند. صدا و سیما هم اعلام کرده برخلاف شایعات این مسابقه در روز تاسوعا از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. زنان ملی پوش دوچرخه سواری ایران روز یکشنبه در رقابت‌های دوچرخه سواری کاپ آسیا خوش درخشیدند و نشان برنز گرفتند. در این رقابت‌ها که در تایلند در جریان است، روز یکشنبه تیم 4 نفره زنان ایران متشکل از ریحانه طالبی، پرستو باستی، فاطمه هداوند و فروزان عبداللهی در ماده 4000 متر تعقیبی تیمی در سکوی سوم آسیا قرار گرفتند. موفقیت بانوان رکابزن ایران در آسیا در حالی رقم خورد که برخی از شخصیت‌های مذهبی این کشور دوچرخه سواری بانوان ایرانی را جایز نمی‌دانند. از بندر انزلی خبر رسیده که فیفا طی نامه‌ای تیم ملوان را به خاطر شکایت یک بازیکن خارجی به پرداخت $300,000 جریمه تهدید کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا در نامه فیفا تاکید شده در صورتی که این مبلغ به زلاتوفسکی بازیکن سابق این تیم پرداخت نشود، قوی سپید با خطر کسر 6 امتیاز و سقوط به دو دسته پایین‌تر مواجه خواهد شد. و تیم ملی فوتبال سالونی ایران به آمریکا دعوت شد. علی صانعی مدیر فنی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفته، آمریکایی‌ها به صورت شفاهی از ما دعوت کردند که ما از آنها خواسته ایم دعوت خود را به صورت کتبی برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کنند. تیم ملی فوتسال ایران دو هفته پیش در رقابت‌های جام جهانی کلمبیا 2016 با کسب نتایج درخشان، مخصوصاً پیروزی مقابل برزیل مدعی، خوش درخشید و در سکوی سوم جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم آرزو میکنم که اوقاتتون بی و یا دست کم کم دغدغه باشه. راستی شماره پیامگیر رادیو فردا فرصتی هست: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. آرزو میکنم که همچنین روز و روزگار هم با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، سال گذشته 1511 نوجوان کمتر از 15 سال در ایران صاحب فرزند شدند. این تنها قله کوه یخی است که دیده می شود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هرچند آمارهای رسمی دولتی در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران تکان دهنده و قابل بررسی اند، اما آنها تنها بخش کوچکی از آمار هستند که در دفترخانه ها به ثبت رسیده و قانونی شدند. یک سال پیش فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی، گفته بود ازدواج دختر بچه‌ها در 10 سال گذشته افزایش داشته است. همزمان رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از وقوع 17% ازدواج‌ها در تهران در سن کودکی خبر داده بود. همین که این خبرها همزمان با آن منتشر شد که معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین، عاقد و خواستگار مجازات پیش بینی شده است. مجازاتی که تا به حال به تصویب قانونی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. با همه این خبرهای ریز و درشت، اما نه تغییر در قوانین به وجود آمده، نه برنامه ریزی دقیقی برای جلوگیری از ازدواج زیر سن قانونی در ایران رخ داده است. کامیل احمدی، مردم شناس ساکن ایران، در پژوهشی که روز گذشته در کتابخانه ملی ایران منتشر شد، از آمارهای خاکستری خبر می‌دهد. آمارهایی که هرگز منتشر نشدند.
بالاترین ها رو از سن خراسان رضوی هستش، از همین استان ما شروع کردیم، بعد به استان آذربایجان شرقی، استان هرمز، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این 7 استانی که ما درش کار کردیم، دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت احوال و مرکز ازدواج و طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی تو این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم که هرگز ازدواجش ثبت نشده. دلایل مختلفی داره، این که روی ازدواج‌ها زیاد مطمئن نیستن، عدم آگاهی یا نبود اون دانش کافی برای ثبت ازدواج و خانواده‌ها، ترس از این پروسه قانونی و رفتن به شهرها. خب درصد زیادی هم از ازدواج‌های چندسری که در ایران رایج هست، معمولا زن اول رو ایشو ثبت میکنه توی شناسنامه‌اش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به طریق رسمی با دست نوشته از عاقد هم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمی کنن. چه که دولت در مورد ازدواج کودک داره آماری رو علنی میکنه، ولی خب در زیر این آمار خاکستری زیادی هم وجود داره که هرگز ثبت نشده.
تنین سکوت، پژوهشی در باب ازدواج زود هنگام کودکان در ایران، با جمله ای از یک پاسخگوی مرد 40 ساله ساکن روستای گیلک آباد آذربایجان شرقی آغاز می شود. آنجا که گفته است اینجا همه زود ازدواج میکنند، وقتی عروسهای ما باردار میشوند و سونوگرافی میکنند، اگر بچه دختر باشد در شکم مادر او را نامزد و نافبر میکنیم. کامیل احمدی میگوید که تحقیق او در مورد ختنه زنان او را به سوی تحقیق در مورد ازدواج دختران خردسال هدایت کرده است.
تحقیق ختنه زنان برمیگرده به چیزی در حدود 10 سال قبل و من ابتدا واقعا در مورد ازدواج کودکان، نه اینکه نمیدونستم و هیچ نامه‌ای برای کار کردن روی این موضوع نداشتم. ایده تحقیق و کار بر روی ازدواج خردسال از دل پروژه میدانی ختنه زنان در ایران به دست اومد و من در 4 استانی
هایی که فتنه زنان رو انجام دادن مسئول از کار میدانی، رابطه تقریبا میشه گفت تنگاتنگ و نزدیکی رو پیدا کردم توی جامعه روستایی که این من رو بر این داشت که بیشتر روی این موضوع کار کنم.
آنگونه که در پژوهش ازدواج زود هنگام آمده است، ختنه دختران تضمینی برای باکرگی دختر است و ضمانت می‌کند که وی هرگز قبل از ازدواج با کسی رابطه جنسی نداشته است. در پژوهش تنین سکوت همچنین کودک همسری مسئله جهانی دانسته شده که در هر گوشه دنیا از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا دیده می‌شود. بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، در کشورهای در حال توسعه هر 3 دختر یک نفر در نوجوانی ازدواج می‌کند. حسین قاضیان، جامعه شناس آمریکا، در مورد قوانین تسهیل کننده ازدواج دختر بچه‌ها در ایران میگوید:
در سال 1313 که قانون مدنی ایران تصویب شده، سن 15 و 18 سال رو به ترتیب به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران قائل شدن. در سال 1353 این به 18 و 20 سال افزایش پیدا کرد، ولی پس از انقلاب در سال 61 این دوباره کاهش پیدا کرد به 9 و 15 سال و به پیش از سال 1313 برگشت. در سال 1381، یعنی 20 سال بعد از انقلاب حدوداً، این دوباره تغییر کرد، سن دختران 4 سال افزایش پیدا کرد و به 13 سال رسید و به 15 سال برای پسران. الان هم وقتی است که میتونه این تغییر بکنه، گرچه در خود قانون ملحوظ شده که با اذن ولی ممکن هست که کودکان زیر این سن هم بتونن ازدواج کنن. سال گذشته حدود 40,000 نفر در این سن ازدواج کردن که بخشی از اونها زیر سن قانونی هستن، یعنی با اذن ولی اونجوری که قانون اجازه داده تونستن ازدواج بکنن.
بر اساس مشاهدات پژوهشگران، ازدواج زودهنگام در روستاهایی در آذربایجان شرقی هیچ بچه مجرد بالای سن 5 سالگی در روستا وجود ندارد و به گفته یکی از مصاحبه شونگان، همه کودکان روستا تا پیش از 13 سالگی ازدواج کردند. اما به گفته حسین قاضیان، این تنها فرهنگ و قانون نیست که در بالا رفتن آمار ازدواج دختران خردسال مؤثر است.
اما در کنار عامل فرهنگی و عامل قانونی، باید وضعیت واقعی و عینی زندگی خانواده‌ها را هم در نظر گرفت. بسیاری از این کودکانی که از طرف والدینشون مجبور میشن تن به این ازدواج‌ها بدن، بر اساس وضعیت اقتصادی نامطلوبی است که در خانوار وجود داره و تصور اینکه دختر نانخور هست و سربار هست و باید شوهر کنه تا بار تکفل خانواده کاهش پیدا بکنه. بنابراین مادام که در جامعه زندگی می‌کنیم که خانواده‌های بسیاری با فقر دست به گریبان هستن، این احتمال هم وجود داره. بنابراین در کنار عامل فرهنگی قانونی، بهبود وضعیت اقتصادی هم ممکنه کمک بکنه برای کاهش پدیده ازدواج کودکان دختر.
یکی از پاسخگویان به پرسش‌ها در پژوهش تنین سکوت در شهر شوش گفته است که بعد از ازدواج با فشار و اجبار باید همه سر 9 ماه بچه دار شوند و به خاطر همین مشکل سخت جنین به وجود می‌آید. به گفته این زن 32 ساله، عروس 13 ساله خانواده آنها دوبار سخت جنین و دوبار زایمان کرده است. بر اساس پژوهش ازدواج زود هنگام، استان سیستان و بلوچستان در سال 1394 بالاترین میزان مرگ و میر مادران را در کشور داشته و تنها در این استان در سال 94 462 مادر کمتر از 15 سال جان خود را از دست دادند. کامیل احمدی:
مسلماً از عمده‌ترین خطراتی رو که زنان معمولاً باهاش مواجه هستن، این خطرات روانی این قضیه هستش. این تأثیراتی که از لحاظ سلامت روانی اونها وارد میشه و مهمترین اینها مسئله جسمی و جنسی این موضوع هست. چون دخترانی رو ما حالا توی این مصاحبات و این روستاها باشون صحبت کردیم که سنین بسیار پایینی شوهر داده میشن و توی این سنین پایین دل اجبار وارد رابطه جنسی ناخواسته میشن. این فشار روانی، فشار جسمی که بر بدنهای کوچکی این عزیزان وارد میشه و زایمانهای زودرسی که معمولا هم بدون مشکل و پیچیدگی نیست، جنینهایی که ایجاد میشه و فشاری که بر روی اندام تناسلی این کودکان، لگن خاصره و دیگر مشکلاتی که براشون به وجود میاد از لحاظ بهداشتی.
آمارها در ایران نشان می‌دهد که درصد بالایی از آمار طلاق نیز به ازدواج در سن قانونی یا کمتر از آن باز می‌گردد. زمستان سال 93، رئیس انجمن مددکاری ایران خبر داد که در 9 ماه اول آن سال 12% زنانی که طلاق گرفتند کمتر از 20 سال سن داشتند. مریم جلالی، جامعه شناس ساکن تهران، می‌گوید که فقر از عوامل تعیین کننده در ازدواج و نیز طلاق این دسته از زنان ایرانی است.
ازدواج‌های خردسال و زود هنگام متأسفانه چه برای پسر چه دختر وقتی که از سن بلوغ می‌گذرن به طلاق می‌انجامن، یعنی طلاق‌هایی که بچه‌های 18 19 ساله، یعنی طلاق‌های زود هنگام منجر میشه. ضمن اینکه عقد و زناشویی پیش از بلوغ در واقع چرخه فقر رو تداوم می‌بخشه، به این معنا که فرض کنیم دختر 12 ساله رو وقتی با یه مرد که 20 سال از خودش بزرگتره عقد میکنن، حالا به هر دلیلی، دختر بعد از چند سالی به آگاهی میرسه و دیگه نمیخواد این زندگی رو ادامه بده. و معمولا دخترهای بین 15 تا 18 یا 20 هستن که تقاضای طلاق میکنن و این دخترها معمولا ترک خانواده میکنن، یعنی چیزی که دیگه واقعا از نظر اونا آبروی خانواده در خطر میفته، چون اینا در سن خیلی کودکی میان، یعنی نه مهارت دارن نه تحصیلی دارن که بتونن شغل درست حسابی داشته باشن، گفتن توی یک زنجیره فقری که ادامه داره و یک سلسله اجتناب ناپذیری از فقر و تبعات گریبانگیر این دخترای جوان میشه.
فرصت ما در برنامه این هفته یه صدای دیگر به پایان رسید، اما روز سه‌شنبه 11 اکتبر همزمان با روز جهانی دختر بچه‌ها گزارشی ویژه در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران را خواهید شنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.